أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي الغربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. این بخش مبسوط ظاهرا مرتبط به همین قصه افک است، قصه طولانی و مبسوطی است. در این قصه ذات اقدس اله برای پاسداشت حرمت حریم نبوی از هر نظر آیات را متقن و محکم نازل کرد که فرمود انزلنا فیها آیات بینات. بعد از اصل قصه افک و هنوز به پایان نرسوندن، فرمود به این که دو تا راه است، یک راه منکر یک راه معروف. راه منکر همان است که شیطان پیروانش را به اون راه فرا می‌خواند. راه معروف راهی است که ذات اقدس اله جامعه بشری را به او فرا می‌خواند، اولا به کسانی که صلاحیت و استحقاق و استعداد داشته باشند اونا را تزکیه می‌کند، ثانیا و چون خدای سبحان برابر مشیت و اراده خود کار می‌کند و اراده او حکیمانه است، بی حکمت کار نمی کند، ثالثا تشخیص موارد استحقاق هم در اثر اینکه خدای سبحان سمیع است و علیم، رابعا خطا راه پیدا نمی کند. منکر یه چیزی است که نزد عقل و نزد نقل نکره باشد. اگر چیزی نزد عقل و نزد نقل نکره بود، معلوم میشود نزد شریعت نکره است، و اگر نزد شریعت نکره بود، معلوم میشود نزد خدای سبحان ناشناخته است، یعنی خدا او را به رسمیت نمیشناسد. منکر معناش مجهول نیست، معناش آن است که عقل او را به رسمیت نمی‌شناسد، نقل او را به رسمیت نمی‌شناسد. دلیل عقل و دلیل نقل که دو چراغ تشخیص صراطن، معلوم می‌شود شریعت او را به رسمیت نمی‌شناسد. چنین چیزی میشه منکر. معروف یعنی چیزی که عقل او را به رسمیت می‌شناسد، نقل او را به رسمیت می‌شناسد. عقل و نقل که دو چراغ کاشف از صراط شریعتن، روشن می‌کنند که پیش شریعت این به رسمیت شناخته می شود. وقتی پیش شریعت به رسمیت شناخته شد، معلوم می شود ذات اقدس اولا او را به رسمیت می شناسد. این معنای منکر، اون هم معنای معروف. شیطان انسان را به سمت منکر دعوت می کند، یعنی جایی که عقل و نقل او را به رسمیت نمی شناسد. ذات اقدس اله به معروف دعوت می کند و تزکیه می کند برابر مشیت خودش. مستحضره که تو بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادی دارد که خدای سبحان برابر با حکمت کار می کند و هیچ توسل و وسیله‌ای مسیر حکمت خدا را عوض نمی کند. یا من لا تبدل و حکمته الوسائل. کسی بخواهد وسیله بگیرد، تقربی، دعایی، نالهی که خدا معاذالله کاری را برخلاف حکمت انجام بدهد، هرگز این چنین نیست. یا من لا تبدل و حکمته الوسائل. پس او حکیمانه کار میکند. برای اینکه روشن بشود کی استحقاق دارد، کی استحقاق ندارد، کجا صلاحیت هست، کجا صلاحیت نیست، فرمود والله سمیع علیم. او اسرار آگاه هست، اقوال را آگاه هست، درون را میداند، بیرون را میداند، گذشته را میداند، آینده را میداند، لذا میداند که کجا مصلحت است و کجا مصلحت نیست. فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، که بین گام و خطبه هم فرق بود که گذشت. و من یتبع خطوات الشیطان، این هنوز عقاب را ذکر نکرده است، راز این نهی را ذکر می کند. چرا لا تتبعوا؟ برای اینکه او امر و منکر می کند. در حقیقت شما به دنبال منکر نباید حرکت کنید. و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر. در قبال نماز که تنها عن الفحشاء والمنکر است، شیطان یأمر بالفحشاء والمنکر. و خدای سبحان با همین هدایت های قولی از یک سو، با هدایت های فعلی از سوی دیگر که گرایشی، علاقه‌ای در قلب نسبت به معروف ایجاد می‌کند، فضل خود را و رحمت خود را شامل این گروه می‌کند. ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. چون انسان‌ها غالبا هم گرفتار دشمن درونند به نام شهوت و غضب و از طرفی وهم و خیال، و هم مبتلا به دشمن بیرونن که خود شیطان سوگند یاد کرد و خدا هم اعلام کرد که این عدو مبین است برای شما، و سوگندش هم این بود که به عزتک لاغوین نام اجمعین. اما رحمت خدا و فضل خدا دو قسم است. اون فضل ابتدایی که عام است، هدن للناس است، همگان را هدایت کرده، به همگان جان آگاه داده که فالهمها فجورها و تقواها، هم درون همه را با چراغ نفس ملهم روشن کرد و نفس به ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. هیچ کس را در درون هیچ کسی تاریکی روا نداشت و همه را در درون همه چراغ نفس ملهم را روشن کرد. در بیرون هم چراغ را برای همه روشن نگه داشت، فرمود هدن للناس. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس. اگر کعبه ساخت قیاما للناس است، و اگر قرآن نازل کرد هدن للناس است. برای همگان از درون بیرون چراغ روشن کرده است، پس فضل عمومی است. اما این فضل خاص که پاداش و عنایت است، اون دیگه مال همه نیست. اگر کسی دستورهای الهی را اعتنا کرده، چند قدم با دین رفته و عمل کرده، از اون به بعد نسبت به او این مراحل دین آسان می شود، اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسره لیسرا. این با آسانی نماز شب می خونه، با آسانی نماز اول وقت می خونه، با آسانی نماز با طمأنینه می خونه، با آسانی از نامحرم می گذره، با آسانی از مال حرام می گذره، برای او سخت نیست. فسن و یسره لیسرا. اما من بخل و استغنا و کذب الحسنا فسن و یسره للعسرا. این به جون کندن به زحمت بخواد خودش از نامحرم حفظ بکنه یا از مال حرام حفظ بکنه، میبینه خیلی سخت است، برای او عقبه کعوده، برای اینکه راه را نرفته. خب این پاداشی که ذات اقدس اله عطا میکند برابر مشیعت اوست و مشیعت او طبق حکمت است و هیچ عاملی حکمت او را دگرگون نمی کند و او هم تشخیص می دهد، چون سمیع علیم است، کجا مصلحت حکیمانه است. والله سمیع علیم. در جریان افک چند حادثه پیش آمد، یکی درباره این قصه معروف همین درباره عایشه بود، یکی هم درباره پدر عایشه. اون کسی که این افک را دامن زد از بستگان ابوبکر بود، یک جزء مهاجرین بود، دو جزء فقرا و نازمندا بود، سه و این طوری که این مورخین یا برخی از مفسرین نقل کردن مورد اعتنای ابوبکر بود، ابوبکر به او کمک میکرد و احسان میکرد. چهار، بعد از این جریان اف ابوبکر تصمیم گرفت یا سوگند یاد کرد که احسانش قطع کند، به او کمک نکند. طبق نظر بسیاری از مفسران اهل سنت آیه نازل شد که اولوالفضل ایتلا نکند، ایتلا یعنی سوگند یاد کرد یا تقصیر کرد یا ترک کرد، به هر سه معنایی که برای ایتلا که باب افتعال است آمده اینجا میتواند روا باشد. لا یعتل مجزوم فعل مضارعه همین ایتلاست، یعنی قسم نخورد، ترک نکند، تقصیر نکند. اون کسی که دارای فضل مالی است، این که گذشت کند، احسان کند، فقیر را در یابد و مانند آن. و لا یعتل اولو الفضل منکم و سعه، اونا که اهل بخشش بودن، یک وضع مالیش خوب بود، دو اینا سوگند اینا کوتاهی نکنن که ان یوتو عطا ایتا کنن، بدهن برسانن اولو الغربا را، مساکین را، مهاجرین را. این کسی که در این قصه افک دستی داشت از بستگان ابوبکر بود و نیازمند بود و جز مهاجرین. اولو الغربا او را شامل می شود، مساکین رو شامل می شود، مهاجر رو شامل می شود. در این آیه فرمود اونا که اهل فضلن، یعنی تفضلی دارن، گذشتی می کنن، یک. و اولو سعه هستن، وضع مالی اونها خوب است، گشاد دستن، توانگرن، دو. اینا سوکن یاد نکنن، کوتاهی نکنن، ترک نکنن که ایتا کنن، برسانن، بدهن مالی را به کسانی که جز اولو الغربا اینا هستن، کسانی که جز مساکینن، کسانی که جز مهاجرینن، البته فی سبیل الله، این کار در راه خدا باشد. ولی عفو ولی اسفهو، از لغزش های اینا عفو کنن و سفح کنن که بالاتر از عفو است. یه وقتی انسان می گذرد، یه وقتی صفحه خاطرات را بر می گرداند، اصولا در این صفحه چیز دیگه نیست که صفح بالاتر از عفو است. خب چرا اینها کوتاهی نکنن؟ برای اینکه اگر شما نسبت به دیگران احسان کردید، ایتا کردید، عفو کردید، صفح کردید، صفح روا داشتید، ذات اقدس اله لغزش های شما را هم می بخشد. الا تحبون ان یغفر الله لكم والله غفور رحیم. این دو صفت ممتاز برای خدا هست. خدای سبحان اگر بخواهد از لغزش های شما بگذرد، شما هم از لغزش های دیگران بگذرید. بسیاری از مفسران اهل سنت گفته این درباره ابوبکر نازل شده است. ابوبکر هم از این به بعد گفت من دوست دارم خدای سبحان نسبت به ما محبت و لطف روا بدارد، منم از این بسته ما که در این قصه افک دستی داشت گذشتم، نسبت به اون کمک هایی که روا می داشتم الان روا می دارم. دو تا نکته حساس به مهم است. یکی اینکه در این بخشا ملاحظه فرمودید آیات هم که بعد می آید از همین قبیل است، این ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات هم همین طور است. یکی درباره عایشه است، یکی درباره ابوبکر. همه این تعبیرات جمع که گفته شد که فرمود محصنات را عفو میکنن از آیات قبل داشتیم، این آیه بعدم داریم. یا درباره لایعتل اولو الفضل که درباره ابوبکر است، این دو جریان آیاتی است که با جمع مذکر سالم درباره ابوبکر آمده، با جمع مؤنث سالم درباره عایشه آمده. لفظ جمع مفهوم جمع دارد، یک معنای جمع در اون معنا و مفهوم جامع به کار می رود. این دو، این هیئت جمع الف لامش، این هیئت جمعش در اون مفهوم، مفهوم یعنی مفهوم، لفظ در مفهوم استعمال می شود. این دو، بعد از اینکه لفظ در مفهوم استعمال شد بر مصداق منطبق می شود و مصداق تحت او مندرج می شود، لفظ در مصداق خارجی استعمال نمی شود. این سه، خب همه اینها جمع است. جریان ابوبکر یک نفره، جریان افک عایشه یک نفره. اینجا که شد اشکال نمی کنن که چگونه جمع آورده، اما آیه ولایت و آیه زکات هی اشکال بکنن که خب انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، اینا جمع است، در حالی که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه یه نفر بود. اونجا مرتب اشکال میکنن، اما اینجا دو مورد. شما اینجا چجوری حل میکنید؟ شما میگید درباره ابوبکر نازل شد، ما هم قبول میکنیم. شما گفتید درباره عایشه نازل شد، ما هم قبول میکنیم، اما همش جمعه. مگر لفظ در مصداق خارجی استعمال میشود تا شما اشکال بکنید؟ لفظ در مفهوم جامع استعمال میشود. حالا مصداق قل و کسره، یکی بود یکی نبود، یه مصداق داشت یکی کم مصداق بود، یکی بیشتر مثل بیشتر بود. در جریان اف غیر از عایشه کسی دیگه نبود، در جریان ایتا زکات به عمر راکون غیر از حضرت امیر کسی نبود، در جریان قسم خوردن این که دیگه چیزی به این شخصی که عفق را دامن میزد غیر از ابوبکر کسی دیگه نبود. خب ما که حرفی نداریم، لفظ در مفهوم استعمال میشود نه در مصداق خارجی. چه مصداق داشته باشه چه نداشته باشه، حالا که مصداق داره چه کم چه زیاد. اگر شما در این مورد اشکال ندارید، چه این که ما هم اشکال نداریم، اونجا هم نباید اشکال کرد، بلکه جا برای اشکال ادبی نیست. اگر لفظ در مصداق استعمال میشد که یک مطلب بیان الغیی است، خب اشکال شما وارد، ما هم میپذیرفتیم. اما لفظ در مفهوم استعمال میشود، میخواد مصداق داشته باشد میخواد نداشته باشد، میخواد مصداقش کم باشد میخواد مصداقش زیاد باشد. خب این همه که مؤمنات محسنات غافلات، همین ها در برای عایشه است. این هفت هشت تا جمعی که در لایعتل آمده همش درباره ابوبکر است. اولو یک، یوتو دو، ولیسفهو سه، ولیعفو سه، ولیسفهو چهار، تحبونه پنج، لکم شش. خب شش تا ضمیر جمع اعم از حاضر و غایب درباره ابوبکر آمده. درباره اون کسی که این اف را دامن میزد او هم چند تا جمع آمده. اولو القربا آمده یک، المساکین آمده دو، المهاجرین آمده سه، او هم یه نفر بود. خب چطور اونجا شما حرف دهنتون بسته است، اینجا میاد درباره نما ولیکم را اشکال بکنید؟ غرض آن است که هر دو جا درسته. حالا برای ما فرق نمی کند که این شعر نزولی که شما گفتید فرون شخص بود یا نبود، ما هم دایی نداریم بگیم نبود، و خب جز بستگان او بود و این هم احساس کرد به این که این جز اولوالقربای اوست، جز بستگان اوست، چرا درباره دخترش هم چه هر کاری کرده، جای گله هم داشت. البته این دو مطلب مهمی است که باید در اذهان شریفتون باشه. فضل دیگه، نه فضیلت، از این فضل ها زیاد دیگه. اولوالفضل یعنی مالدار. خب بنابراین بله، خب یعنی کسی که بخش میبخشیدن بگیرم، درباره کی؟ اون مال خدای سبحان است. والله ذو الفضل العظیم، این درباره خدای سبحان است، با وصف عظمت هم معروف شده، با رحمت هم همراه است. خب این سوگند یاد کرده که دیگه چیزی به این پامیرش نده. خب شما مگر در زیر مگر نمیخواد خدا از لغزش های شما بگذره؟ خب شما از لغزش های بگذری، این که فضیلت نیست، این فضل است. اولوالفضل و سعه، یه وقت از رحمت با فضل همراه است، یه وقتی سعه بار فضل همراه است. اونا که بعض مالیشون خوبه، سفره پهنی دارن، اینا محروم نکنن بستگان فقیرشون رو، این که فضیلت نیست. بله خب یک کسی که یک گناهی کرده بعد توبه کرده، ذات اقدس اله از او میگذرد، و اگر نه خدای وجود مبارکه حضرت نسبت به او حد جاری میکرد. پیغمبر به اون حد نرسیده بود، یه همین چیزی شهنده گفته، و ابوبکر از فامیلش توقع نداشت که یه چیزی که شهنده بگه. او که دسیسه اولی نداشت، دسیسه اولی یه ده منافقین بوده. این بگد جده بستگان شماست، این منطقه غفلت کرده، آگاه نبوده، مواظب زبانش نبوده، یه چیزی شهنده برم گفته، شما حالا چرا با او درگیر میشید؟ مگر نمیخواد خدا از لغزش های شما بگذره؟ اگر میخواید از لغزش های شما بگذره، شما هم از لغزش های اونا بگذرید. اما حالا اونا که دامن زنان این فتنه بودن، ملاحظه کنید خدا لعنت دنیا و لعنت آخرت را برنا کرده. این معلوم شد که از بستگان ای بود جز اون گروه نبود. ملاحظه فرمودید، فبود اینه که غصب کردن حد شرعیشون اینه، عذاب دنیویشون اینه. این یک راه. بعدم فرمود اینا لعنوا فی الدنیا والآخره ولهم عذاب عظیم. این عذاب کلامی، حکم کلامیشون اینه، حکم فقهیشون هم اونه، چیزی فروگذار نکرده. حالا اگر در بین این جمعیت یه نفری هم مواظب زبانش نبود، این اونطور نباید ابوبکر هم سال ابوبکر رو گرسنه بگذارن. خب بنابراین این قسمت ها کاملا از هم جداست. مطلب دیگه این که درباره این حد که آیا وجود مبارک حضرت حد جاری کرد یا نه، بعضی میگن جاری کرد، بعضی میگن جاری نکرد. اگر واقعا این تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه احکام قذف قبلا نازل شده بود، خب چطور وجود مبارک پیغمبر این حد جاری نکرد؟ اینا که قصر کردن باید در محکمه چهار تا شاهد بیارن، اگر نیاوردن، چون لعان مربوط به زن و شوهر است، نه مربوط به قصر بیگانه، باید حد جاری بشه دیگه. لذا اگر در بعضی از روایات دارد که قصر حد جاری نشده، شاید برای همین باشد که این آیات حد قصر بعدن نازل شده، همونطور که تو سوره مبارکه مائده گذشت که انما ولیکم الله در اوائل سوره مائده است، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک در اواسط این سوره است، در حالی که این بلغ خیلی قبل از انما ولیکم الله نازل شده. ترتیب آیات به ترتیب نزول نیست، چون که ترتیب سور هم به ترتیب نزول نیست. اگر چون چه حد غزو قبلا نازل شده بود، خب وجود مبارک پیامبر حد جاری میکرد، چون که برخی ها نقل کردن که حضرت عده رو حد زده، اما اونها که میگوین پیامبر رسول خدا حد جاری نکرد، برای آن است که آیه قذف و حد قذف بعد از جریان عفو نازل شده. مطلب دیگه این که در آیه چهارم همین سوره مبارکه نور، فمود اولائک هم الفاسقون، در نفر ممکن است که کسی درست باشد، یعنی کسی دیده ولی چارت شاهد نبود و نمیدونست که با چارت شاهد بیاره، این قصد را کرده و از ارائه چهار شاهد مونده است، این فاسق است و رو واقعا صادق باشد، منتها در قضای شریعت محکوم فسق است، باید که برای که باید مواظب زبانش میبود، با آبروی افراد بی جهت بازی نکن. اما در جریان عفو چون واقعا دروغ بود، لذا فرمود اینا کاذبند. قدر متیقن در مقام تخاطب هم همین بود که اینا کاذب بودند، هم کذب خبری بود هم کذب مخبری، لذا فرمود لاکن در لای عمر کاذبون. تفاوت آیه 13 و آیه 14 هم در همین بخش است. خب فرمود به این که ولای اتل اولو الفضل منکم وسعه ان یوتو اول الغربا والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم والله غفور رحیم. این رو چه درباره ابوبکر باشه چه درباره غیر ابوبکر باشه، مطلبی است حق، فضیلتی برای اونها نیست. خب نه، خب دیگه غفران درجاتی دارد، اصل خود غفران یعنی پوشوندن این مغفر را، کله خود را که میگن مغفر، برای اینکه سر میپوشونه، اون مسئله بخشش نهایی با مغفرت حاصل نیست. ستار بودن خدا به یک مرحله است، غفار بودن خدا به یک مرحله است، عفو بودن خدا به یک مرحله است و ذوالفضل بودن او مرحله دیگر. اینجور نیست که همه مراحل برای همه افراد باشد، البته تا تمام این مراحل به پایان نرسد کسی وارد بهشت نمی شود، حالا یا در برزخ مشکلاتش حل می شود یا در ساحلی قیامت یا در دالان ورودی، بالاخره بعد از اینکه تدهیر کامل شد وارد بهشت می شود. اونجا لا لغوان فیها ولا تأثیم، اونجا الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، اونجا هیچ یادی از گناه نیست. الان ما یعنی بشر هر قدر توانمند باشد نمیتواند کاری بکند که لغزش های تائب برطرف میشود. اگر کسی نسبت به یک انسان کامل و شریفی بد کرده باشد، او حد اکثر میتواند عفو کند، صفح کند، کاری به او نداشته باشد، گلی هم نکند، نام او را به زشتی نبرد، یک، بعد نسبت به او احسان هم بکند، او را در کنار سفرش بنشاند، دو، همین کار را میکند. اما هرچه احسان این شخص بیشتر میشود، او در درون خود شرمنده تر خواهد شد. این شخصی که نسبت به او بد شده بخواهد اون مشکل درونی اون تبهکار را برطرف کند، مقدورش نیست، چیکار بوده بکند. اما ذات اقدس الا این کار را میکند، یعنی سطح قلب را شستشو میکند. یک کسی که تبهکار بود توبه کرد، مشرک بود، بت‌پرست بود توبه کرد، و در صدر اسلام مشرکین توبه میکردن و موحد میشدن، اصلا اینها یادشون نیست که در برابر بت سجده میکردن، وگرنه شرمنده بودن، در بهشت جا برای شرمندگی نیست، اصلا حضرت حر سلام الله علیه یادش نیست که اون جنایت کرده، وگرنه بدترین عذاب بود برای او. او اصلا در بهشت یادش نیست که این کار خلاف را کرده، اگر این یادش باشد که عذاب علیم است برای او. این کار فقط از خدا برمیاد، این مغلب القلوب از شستشو میکند، انسها میکند گاهی تذکره دارد، گاهی صحنه قلب را اونقدر تطهیر میکند که اصلا یک تبهکار یادش نیست گناه میکرد، اون بت‌پرست یادش نیست بت فروشی و بت سازی و بت کدر رواج میداد، وگرنه در جهنم، در بهشت، در عذاب علیم بود. اگر چون که نزعنا ما فی صدورهم من غل است، نزعنا ما فی صدورهم از خاطرات بد، از افکار بد، از نیات بد، از سابقه بد، این تطهیر کامل می شود وارد بهشت خواهد شد. اگرم سخت باشد مشکلاتش رو باید تحمل کند، حالا یا تو برزخ است یا تو ساحره قیامت است. این 50,000 سال بودن به همین مناسبت دیگه. بله دیگه، هیچ حزنی ما نداریم الان اینجا، هیچ حزنی نداریم. بله، نه گذشته، یا گذشته که در دنیا چه کردیم پس، اما الان یادشون نیست که چه خلافی کردن. الان اینجا هیچ حزنی نداریم. اینم در تلیعه ورود میگن حزنشون بود که آیا وارد بهشت میشن یا نمیشن. بعد درد به اورس در عرض نتبه و منها حیثو نشا، ما نگران بودیم که آیا بهش میریم نمیریم. این حوض را از ما برداشت، ما را وارد بهش کرد، هر جا بخواهیم جامون میدن. کنار اون جمله این جمله است دیگر، الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن و اورثنا الارض نتبوا و منها حیث نشاء فنعم اجر العاملین. ما اول غمگین بودیم، نمیدونستیم بالاخره میایم اینجا یا نه. این غم را از ما برداشت، ما را راه داد، هر جا بخواهیم جامونه. نه اینکه فرمون خاطره یادشون باشه بعد بگن اون خاطره از ما گرفته شد. اصلا هیچ خاطره تلخی در ذهن بهشتی ها نیست. خب این الذی حالیتون بشه غبطه مال اینجا نیست، مثل سمع و بصر ده بار، یعنی ده بار این مسئله گفته شد. فرشته ها درجاتی دارن و ما منا لاله و مقام معلوم، هیچ، یعنی هیچ فرشته ای قصه ندارد که چرا فرشته، مگر گوش ما قصه میخورد که چرا ما کار چشم انجام نمیدیم. همه اینها طیب و طاهر میشود، همه یعنی همه. خیلی از کاراست که از چشم برمیاد، از گوش بر نمیاد. مؤمنان در بهشت به منزله شؤون نفسی نفس کامله، به منزله بهشت فرشتگان بهشتن. هیچ فرشته قبطه فرشته دیگری میخواد به ما منا لاله مقام معلوم، مگر اینها قصه میخورن که چرا درجه اونها ندارن؟ مگر شؤون نفس ما قصه میخورد که چرا من فاقد شأن دیگریم؟ یه همچه طهارتی برای بهشتی حاصل میشود؟ خب ان الذين يرمون المحسنات المؤمنات الغافلات، اینا همه درباره عایشه است. این جمع است، در جمع استعمال شده، منتها مصداقش یکیه. البته مصادیق دیگه اگه پیدا بشه هم همین طور است. ان الذين يرمون المحسنات یک، الغافلات دو، المؤمنات سه. دو تا مطلب است که زمخشری در کشاف دارد. یه مطلبش اینه که شما چند بار قرآن رو دور بزنید، هیچ جایی به عظمت قصه عفق ذات اقدس اله تهدید نکرده. چندین آیه پشت سر هم، لعن دنیا، لعن آخرت، حد قصر، همه اینا رو ذکر کرده. این برای آن است که حریم نبوی رو حفظ بکند. این ادعا میکند که من در هیچ بخشی از بخش‌های قرآن کریم درباره ملحدان، مشرکان، کفار، منافقین این جور 10-12 آیه پشت سر هم ببینم که بخواهد یه عده رو بکوبد، نسبت به دنیا و نسبت به آخرت تعبیرات فراوان داشته باشد، برای اینکه حریم پیغمبر محفوظ بمونه. این یه تعبیر ایشون از درکشاف. تعبیر دیگر هم مطلب لطیفی است که مرحوم خواجه طوسی در شرح اشارات بو علی هم دارد که اکثر اهل الجنه البرهنه بلها، بله جمع ابله است، اکثر اهل الجنه البله، بله نه یعنی سفیه، نه یعنی کم خرد، یعنی انسان سلیم و صدر، انسانی که اصلا به فکر دسیسه و وسوسه و کینه و فتنه و دغل بازی و این بازدیگری ها نیست، یه انسان وارسته و خردمدار و عاقلیست. این رو میگن ابله. ابله یعنی سلیم و صدر، نه یعنی نابخرد. این هر تفسیر مرحوم خواجه است در اشارات و تنبیهات در اون نمت نهم اینها. قبل از مرحوم خواجه جناب زمخشری تو کشاف دارد همین این المؤمنات الغافلات، یعنی کسانی که تو این فضاها نیستن، اصلا به فکر گناه نیستن، این یه غفلت محمود و ممدوحی است، اصلا تو فکر بازی نیست. منظور از بله اینه، اکثر اهل جنه اینن، اقلشون کسانی هن که میتونن اما سعی میکنن خودشون حفظ بکنن، ولی اکثر کسانی اصلا به فکر اینا نیستن. سلیم و صدرن، نه اینکه جا به قلب سلیم حضرت ابراهیم سلام الله علیه، اصلا به فکر گناه نیست، مشغول کار خودشه، اینا میگن سلیم و صدر. کسانی که به فکر بازی نیستن، نه به این فکرن که راه کسی رو ببندن، نه به این فکرن که بیراه برون، کار رو خودشون انجام میدن، اینا آدم های سلیم و صدری هست. یه وقت هست که نه، کم و بیش به این فکر هستن، منتها با زحمت و تلاش میگن حالا چرا این کار رو بکنیم، بد است، اما اونا اصلا به این فکر نیستن که راه کسی رو ببندن یا بیراه برن. خب ان الذين يرمون المحسنات، ای کسی محسنه ای رو رمی بکند نشان مظلومیتی است. دو الغافلات، یک کسی که سلیم و صدر است، اصلا تو این فضاها نیست که حالا بگه من فلان کار رو بکنم بعد بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اصلا تو این فضاها نیست. المؤمنات با ایمانند. خب این سه وصف بر عایشه یا یک همسر دیگر پیامبر قابل تطبیق است. این سه دلیل بر مظلومیت است. کسانی که این گروه را غصب میکنن گذشته از اون جریان حد غصب نسبت به که مسئله فقهی است، مسئله کلامی شون است که لعنوا فی الدنیا والآخره ولهم عذاب عظیم. از این که چطور درباره عایشه که یک نفر هست جمع آورده شده، زمخشری میگوید به این که این درباره ازواج نبی است علیه و علی آله و سلم، لذا جمع آوردن. یا عایشه چون ام المؤمنین و المؤمنات است به این مناسبت جمع آورده شده، ولی نیازی به هیچ کدوم از این جواب نیست. جواب اساسی اونه که لفظ در معنای جامع خود بخار می رود، مصداقش قل و کسره. بعد فرمود تمام نشدن از قصه افک، اینا در محکمه الهی، محکمه دنیا که حکمش قصد و حد قصد بود مشخص است، سمانین جلده، در محکمه الهی اینا اعضا و جوارحشون علیه اینا شهادت میدن تا میرن انکار بکنن، حرفی که زدن زبان شهادت میدهد، کاری که کردن دست شهادت میدهد، جایی که نباید میرفتن رفتن پا شهادت میدهد. این دو تعبیر قرآنی نشون میدهد که مسئول جان آدم است نه تن آدم. یکی این که این اعضا و جوارح را شاهد معرفی میکند نه معترف به مغیر. اگر یک تبهکاری کاری را کرده باشد و اون کار را پذیرفته باشد میگن اقرار کرد، نمیگن شهادت داد. اگر دستی که سیلی زد، زبانی که دروغ گفت یا قذف کرد، پایی که به جایی رفت که نباید میرفت، اگر پا گناه کرده باشد، دست گناه کرده باشد، زبان گناه کرده باشد، باید گفته میشد که اینا اقرار کردن، در حالی که در اینا شهادت میدن. شهادت مال بیگانه است. یعنی اون گناهکار کسی است، شاهد دیگری است. معلوم شد اعضا و جواره ابزار کارند، فاعل و اون عامل و اون مسئول نفس است. این یک قرینه. قرینه دیگر هم به اصطلاح فرمود واکان یعملون، یعنی عمل مال خود شخص است، زبان او، دست او، پای او، ابزار کار اوست. او با زبان دروغ گفت، ولی او دروغ گفت نه زبان. او با دست سیلی زد یا حرام گرفت، ولی او حرام گرفت نه دست. اگر دست گناه کرده بود میفرمود دست اقرار کرده، اگر زبان گناه کرده بود میفرمود زبان اقرار کرده، در حالی که در از زبان شهادت میدهد، دست شهادت میدهد، پا شهادت میدهد. معلوم میشود گناهکار نفس انسانی است. گذشته از اینکه به صراحت فرمود به ما کار عملون، یوم تشهد علیهم، علیه اینا شهادت میدن، السنتهم و ایدیهم و ارجلهم به ما کار عملون. این دو، یعنی دو مطلب و قرینه جداست. حالا گاهی در بعض از آیات دارد که ما دهن اینها رو مهر میکنیم، نختی بالا افواههم، که با این با جمع بشد. چگونه دهن مهر شده حرف میزند؟ آیا موقع فرق میکند؟ یا راهی را که امیرالاسلام و دیگران ارائه کردن اون راه رفتنی است؟ الحمدلله رب العالمین.